مردم اثر درس‌های استاد جعفر سبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حراما إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. الا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها. هفتادم من درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. سخن در حوادث سال دهم هجرت است. یکی از حوادث مهم سال دهم مسئله حجة الوداع است. رسول گرامی در چنین سال با جمعیت فراوانی از مدینه از به مکه نمود، اعمال حج را انجام داد و این مراسم الهی را به مسلمانان تعلیم کرد و انحرافاتی که در آن رخ داده بود همه را نشون داد و این مراسم را از آن پیراسته کرد. اون چه مهم است دو مطلب است، یکی در عرفات انجام گرفته، دیگری هم پس از مراجعت از مکه در جفه در سرزمینی به نام سرزمین غدیر. الان بحث خود را متمرکز در قسمت اول می کنیم، یعنی سخنان رسول خدا در سرزمین عرفه. سرزمین عرفه در اون سال شاهد اجتماع عظیمی و با شکوهی بود و ملت حجاز تا به اون روز چنین اجتماعی را به یاد نداشت. ندای توحید و شعار یگانه پرستی در اون سرزمین تنین انداز بود. نقطه‌ای که تا چندی پیش اقامتگاه مشرکان و بت پرستان بود برای ابد پایگاه رجال توحید گشت و خدا پرستان در آنجا سکنا گزیدند. رسول گرامی نماز ظهر عصر را اقامه فرمود. هنگامی که از نماز عصر فارغ شد در آن سرزمین در آن روز 100,000 نفر وجود داشت. هنگامی که انسانها بر آن سرزمین می نگریستن پیروزه اسلام را برکافت، به صورت یک مسئله مسلم و قطعی می دیدن. در حقیقت اون آیه گرامی که پیروزه اسلام را به پیغمبر اکرم نوید داده بود در آن روز مسلم گشت و به یک معنا ملموس شد: هم الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این همان خدای بزرگ است که نوید داده است آیین یکتا پرستی را بر آیین شرک پیروز کند. هر چند افراد بت پرست و مشرک از این پیروزی ناراحت بشوند. این همان سرزمین است که دو سال قبل بت پرستان در آنجا حاضر می شدند و برای خدا پرستان جایی نبود، اما الان مرکز خدا پرستان 100,000 نفر مارند پیغمبر اکرم تکبیر می گویند، کلمه لا اله الا الله می گویند، تمام شعارهای آنان شعار توحیدی و شعار یکتا پرستی است و تمام شعارهای آنان مرگ بر بت و بت پرستی است. باید پیغمبر اکرم که احساس میکند آخرین سال زندگی اوست، زیرا جبرئیل امین گزارش داده است که امسال آخرین سال عمر پیغمبر اکرم است، باید سخنان تاریخی خود را بگوید و جامعه بشر را به وسیله این سخنان روشن بسازد. حتی در آغاز خطبه بر این مطلب تصریح میکند، میگوید فإنی لا ادری لعلی لا القاكم بعد عامی هذا فی موقفی هذا. من فکر میکنم شاید سال دیگر با شما در این نقطه و در این موقف نباشم. مسلمان علم پیغمبر اکرم مستند به وحی الهی است. پیک وحی پیغمبر اکرم را از این جریان آگاه کرده است. از این جهت شروع میکند به سخنان عظیم و سخنان تاریخی که در زندگانه پیغمبر اکرم چنین جوامع الکلم وجود ندارد. با اینکه پیغمبر اکرم خطبه‌ای خونده، کلمات کوتاه و برندی را مطرح کرده، اما سخنان رسول گرامی در منا، در این حجت الوداع، در روز نهم ذی‌الحجه نظیری در تاریخ ندارد. متاسفانه کلمات پیغمبر اکرم در این روز در کتاب ها متفرده. بخشی از اینها را ابن هشام در سیره خود آورده و بخشی دیگر را طبری در تاریخ خودش نقل کرده. در میان علماء شیعه در کتاب صحف العقول که یکی از آثار ارزنده هست و نویسنده آن حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حفرانی است و از علمای قرن چهارم است، او هم در کتاب خود کلمات رسول گرامی را و به تعبیر خود خطبه پیامبر را در حجت الوداع ضبط کرده است. از این جهت ما کوشش میکنیم بخش معظم از این سخنان تاریخی رسول گرامی را در روز منا، اون هم در سال حجت الوداع که دیگر پیغمبر اکرم بعد از آن حجی نکرد و چند ماه بعد از این جهان رحلت فرمود، در این درس بازگو کنیم. گاهی متن عربی را یادآور می شوم، ترجمه می کنم. افرادی هستند که علاقمندن متن کلام رسول خدا را هم داشته باشند. رسول گرامی سخنان خودش را از مسئله دماء و اموال و اعراض شروع می کند. اولین سخنی که می گوید جان مسلمان، دوم آبروی مسلمان، سوم اموال مسلمان مطرح می کند. اون را هم به شیوه عجیب، خون مسلمان محترم، آبروی مسلمان محترم، اموال مسلمان محترم، تعبیرش اینه: ایها الناس ان دماءکم و اعراضکم و اموالکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا الا هل بلغت اللهم اشهد. معنای این جمله با در نظر گرفتن دیگر مصادر چنین است: رسول گرامی چنین می فرماید مردم، خونه های شما، اموال شما، نوامیس و اعراض شما. در بعضی از کتاب ها مسئله مال مطرح نیست، یعنی مسئله خون و نوامیس مطرحه، اما مرحوم صدوق در کتاب خصال جلد دوم صفحه 84 عنوان را هم ذکر کرده و از نظر حدیث شناسی اگر یک حدیثی کلمه ای کم دارد اما حدیث دیگر اون کلمه را دارد مسلمن اون حدیث را عقص می کنن که دارد. نتیجه این می شود ای مردم، خونه های شما، اعراض نوامیس شما، اموال شما بر یک دیگر تا روزی که خدا را ملاقات نمایید مانند امروز و این ماه محترم و هر نوع تجاوز به آنها حرام است. پیغمبر اکرم این جمله ها را به یک جامعه می گوید که چندی قرق بود پرست بوده، آدم کشتن، قارتگری به یک معنا ستیگه آنان شده بود. رسول گرامی را ببین، 100,000 نفر تربیت کرده زیر پرچم اسلام در آورده، اولین سخنانش توصیه جان مردم، نوامیس اعراض مردم و اموال مردم. بعدن تاریخ چنین میگوید، ابن هشام در جلد دوم صفحه 605 چنین میگوید، میفرماید پیامبر اکرم برای اینکه سخنانش در باره احترام جان و مال و اعراض مطمئن شود، یک نفر را خواست به نام ربیعت ابن امیه، به او فرمود چند مطلب زیر را از مردم بپرس. ربیعت ابن امیه برخواست از جانب پیامبر این سؤال ها را کرد. گفت مردم، رسول گرامی به من میگوید از شما سؤال کنم، این ماهی که الان ما در آن هستیم چه ماهی؟ همگی گفتن ماه حرام است. اشهر الحرم 4 ماه، 3 ماه از آنها پشت سر هم و یکی تک است. پشت سر هم عبارت است از ذی قعده و ذی حجه و محرم، و آنی که تک است رجب المرجب. رسول گرامی به او گفت از مردم سؤال کن این چه ماهیه؟ همه گفتن ماه حرام است و جنگ خونریزی در این ماه ممنوع و قدره است. باز پیامبر به ربیعه گفت، ربیعه برخیز به این مردم بگو خداوند خونه ها و ماله ها و نوامیس اعراض شما را بر یک دیگر تا روزی که چشم از این جهان بربندید مانند این ماه حرام کرده و هم دیگر را نسبت به یک دیگر محترم شمرده است. در حقیقت یک نوع اخذ اقرار و تفهیم مطلبه، چون جامعه عرب نسبت به این ماه یعنی اشهر الحرم این 4 ماه احترام زائد الوصفی قائل بود. پیغمبر اکرم بعد از آنی که مجسم کرد این ماه چیه، رسول گرامی بعد از این تفصیل مسئله اموال و جان و آبرو را در این ماه تشبیه کرد. باز به این اکتفا کرد تفهیم بیشتر تا این جامعه‌ای که وحشیگری در حقیقت برای آنان طبیعت دوم بود، یغماگری برای آنان یک امر عادی بود، این مسئله را از طریق تربیت از جان آنان بیرون بکشد. با فرمی برخیز از آنان سؤال کن این سرزمین چه سرزمینی؟ همگی گفتن سرزمین محترم، خونریزی و تجاوز دران شدیدن ممنوع است، اینجا حرم است، 4 فرسخ در 4 فرسخ حرم است. فرمود ربیعه به آنان بگو خون شما و اموال شما و نوامیس آبروی مسلمان از نظر احترام مانند همین سرزمین محترم است و هر نوع تجاوز به آن ممنوعه. باز رسول گرامی به این اکتفا نکرد، مسئله را با تشبیه سوم تفهیمی بیشتر کرد. مرتبه اول از طریق این که این ماه چه ماهه گفتن ماه حرام، فرمود اول شما، آبروی شما، جان شما از نظر احترام، احترام این ماه را دارد. در مرتبه دوم تشبیه از طریق زمین، این که زمین است، گفتن زمین محترم، فرمود آبروی شما، جان شما و اقوال شما مانند این زمین محترمه. حالا این بار تشبیه به زمان میکنه، فرمود رری از آلان سوال کن امروز چه روزی است؟ همگی گفتن روز عرفه، حج اکبر است و احترام دارد. فرمود به آنان بگو خون شما و مال شما و نوامیس شما مانند امروز محترمه. انسان فکر نمی کند بیانی روشنتر و رساتر از این بیان باشد. در تقسیم یک مسئله گاهی تشبیه میکند به ماه، گاهی تشبیه میکند به مکان و گاهی تشبیه میکند به زمان. آنگاه رسول گرامی انگوش روی یک درد دیگر میگذارد، یک دردی که از دوران جاهلیت یا منکیر این جمعیت شده، این جمعیتی که الان به عنوان 100,000 مسلمان پشت سر پیامبر گرامی نماز میگذارند، اینها وارث یک سلسله عادات دوران جاهلی هستند. پیغمبر اکرم باید این عادات جاهلی را بزند. یکی از مسائلی که دامنگیر آمن بود مسئله خون. در دوران جاهلیت دست همه قبائل عرب به خون یک دیگر آلوده بود. رسول گرامی برای اینکه این درد را درمان کند، دیگه این مسائل مطرح نشود، وحدت اسلامی از بین نرود، فرمود مردم و این بما الجاهلیت موضوعه، اون خونه هایی که شما مردم در دوران جاهلیت از هم ریخته اید، کشتاری که کرده اید از حالا برداشته شد، یعنی تمام آن پرونده ها مختوم است، کسی حق شکایت علیه دیگری ندارد. این مسائل مربوط به دوران جاهلیت بوده، الان همگی مسلمانید، از حالا مسئله قانون شروع می شود. چون در دوران جاهلیت همگی بت پرست، فاقد میزان، فاقد سنجش، خصوصا تشخیص این مسئله که حق کیه، محکوم کیه. یک مسئله مشکل برای وحدت اسلامی باید همه اون خونها نادیده گرفته شود، مثل یک جامعه که امروز از مادر متوقف شده. به این دماء الجاهلیت موضوعه. بعدا پیغمبر اکرم ببین چه کرد، اول از قبیله خود شروع کرد، زیرا یک نفر از بستگان رسول گرامی به نام عامر ابن ربیعت ابن حارث ابن عبد المطلب به وسیله قبیله کشته شده بود. عامر ابن ربیعه را در دوران جاهلیت بنو حذیل کشته بودند و بنی هاشم باید خون این مرد را از قبیله بنی حذیل بگیرد. پیغمبر اکرم که وضع قانون کرد و به تعبیر روشنتر و صحیحتر قانون الهی را ابلاغ کرد، اول خودش عمل کرد، گفت بنابراین عامر ابن ربیعه که از بستگان من است و من باید خون او را از بنو حذیل بگیرم، اول خونی که به اصطلاح نادیده گرفته شد فرزند اش ختم گشت خون عامر ابن ربیعه هست خونی نخواهیم خواست و دیگر قبائل عرب هم باید تمام اون تجاوزها و عدوان را فراموش کنن زیرا یک جامعه مرد و جامعه دیگری متولد گشت و به تقدیر خود رسول گرامی در احادیث دیگر الاسلام یجب و ما قبله حالا که هم دیگر را به عنوان برادر اسلامی پذیرفتید باید گذشته ها را نادیده بگیرید. در اینجا رسول گرامی انگوش می گذارد روی یک درد سوم از دردهای دوران جاهلیت که اثرش در اجتماع جدید اون روز بود، زیرا مسئله ربا که از یک دیگر ربا بگیرن یک مسئله رایج بود. قبائل عرب نسبت به یک دیگر بدهکار و طلبکار بودن از طریق ربا یعنی سود پول. پیغمبر اکرمی که آمد ربا را تحریم کرد باید گذشته ها را کاری کند مختوم شود. باز در اینجای قانون سومی را مطرح کرد، یعنی قانونی که خدا امر کرده بود در اون اجتماع 100,000 نفری بیان کرد، فرمود و ان ربا الجاهلیت موبوغ، تمام سود پول اون بدهکاری ها و طلبکاری هایی که مربوط به ربا آن هم در دوران جاهلیت بود همه و همه نادیده گرفته شد. باز رسول گرامی از خود شروع کرد، مراد از خود یعنی از قبیله خود، زیرا در قبیله رسول گرامی عباس ابن عبدالمطلب در دوران جاهلیت کارش ربا بود، طلبکار بود از قبائل مختلف عرب. رسول گرامی برای اینکه برساند اگر خودش قانون گذار است و یا مبین قانون هست خود اول عامل به قانونه، فرمود و ان اول ربا ابدا بهی ربا عباس ابن عبدالمطلب. اول ربایی که من او را نادیده میگیرم، اون بهره پولی که نادیده میگیرم دیگر نباید مطالبه شود یا دیگری به پردازد، سودی است که عباس ابن عبدالمطلب از طریق ربا از مردم طلبکار همه اینها نادیده گرفته شد و فرزنده ها مختومه. این سه مطلب حالا باید وارد بشود روی درد چهارم، یعنی نابسامانی هایی که از دوران جاهلیت در میان عرب باقی بود. اون مسئله چیه؟ مسئله آثار جاهلی، عقاید جاهلی، رسوم جاهلی. عرب بت‌پرست در آثار جاهلی غرق بود، همون آثاری که الان به عنوان ملی گرایی در جامعه ما کم و بیش پیدا می شود. عرب در این آثار غرق بود، خیالات، پندارها، افسانه‌های دوران جاهلی در میان عرب فراوان. اصولا اگر کسی زندگی عرب را در دوران جاهلیت مطالعه کند، عرب جاهلی سر تا پا یک انسان پنداری و خیالی بود. و اگر قرآن رسول گرامی را معرفی می کند و می فرماید مردم، رسول گرامی آمده است، از پای شما و از دست شما زنجیرها را باز کند، مراد از این زنجیر خیالی و پنداری است که بر دست و پای فکر بشر در آن زمان پیچیده بود. و قرآن مجید چنین می فرماید و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این رسول گرامی بارهای سنگین را از دوش آنان بر می دارد و غلها را، زنجیرها را باز می کند. مراد از این زنجیر، زنجیر آهن نیست. هیچگاه به دست و پای بشر در آن زمان زنجیر آهنین نبود. مراد این افکار شیطانی و خیالی و پنداری که بشر را از ترقی و تعالی و پرش به قله تکامل باز می گذاشت. رسول گرامی برای این مطلب که آثار جاهلیت از بین برود این جمله فرمود: مردم، انما آثار جاهلیت موضوعه. تمام یادگارهای دوران جاهلیت برداشته شده است. در بعضی از کتابها دارد فرمود و انما آثار جاهلیت تحت قدمی. تمام آن مراسم که عرب جاهلی به عنوان بت‌پرست انجام می داد همه آنها زیر پای من گذارده شد. ما مسلمانانم بعد از اسلام باید اون افکار مربوط به دوران قبل از اسلام را فراموش کنیم، یعنی باید همه را زیر پا بگذاریم. گاهی انسان می بیند در ایام نوروز، آن هم در آخرین چهار شنبه سال، چه افکار پنداری و خیالی بر جامعه تحصیل کرده ما در گذشته حکومت میکرد. به حمد الله در جمهوری اسلامی این افکار زدوده شد. چقدر در اون چهار شنبه آخر سال بوته ها را از خیابان ها و بیابان ها بکنند و جمع کنند، در آخرین چهار شنبه سال آتش بزنن و از روی آتش بپرن و اون ورد را بگوین: سرخی تو از من، زرده من از تو. تمام اینها آثار دوران جاهلیت. پیغمبر اکرم در این نطق تاریخی می فرماید آثار جاهلیت باید زدوده شود. جامعه اسلامی یک جامعه زنده تازه از مادر متولد شده، هر افکاری که مربوط به دوران جاهلیت منطبق با وحی الهی و عقل نیست همه باید از جامعه طرد شوند. این هم یک بیان. رسول گرامی میرسد به یک مسئله دیگر، به یک درد دیگر، که اون درد هم در جامعه عرب در حقیقت از یادگارهای دوران جاهلیت بود. آن مسئله زنان. زنان در میان عرب مورد احترام نبود. هرگز جامعه عرب به زنان به عنوان یک انسان نگاه نمی کردن. جامعه عرب برای این قشر احترام قائل نبودن. در آن مجتمع عظیم چنین فرمود: ایها الناس، ان لنسائکم علیکم حقا و لکم علیهن حقا، حقکم علیهن ان لا یوطئن احدا فرشکم و لا یدخلن احدا تکرهونه بیوتکم الا باذن الله و الله یأتین بفاحشت فإن فعل فإن الله قد أذن لكم أن تعذروهن و تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضربا غير مبرح فإذا انتهین و أتعنكم فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكتاب الله فاتقوا الله في النساء و استوصوا بهن خيرا. الان جامعه زنان را در آن اجتماع عظیم چنین معرفی میکند: هان ای مردم، زنان شما بر شما حق دارند، شما هم نیز بر گردن آنان حق دارید. یعنی این حق حق متقابل است. حق شما این است که آنان بدون رضایت شما به خانه کسی نروند. حق شما این است که آنان بدون رضایت شما کسی را به خانه خود نپذیرن، مرتکب خلاف نشدن، و اگر آنان مرتکب خلاف شدن شما می توانید آنها را نصیحت کنید. یک، اگر نصیحت مؤثر نشد می توانید بستر آنان را ترک کنید. دو، و اگر این هم مؤثر نشد حق ادب دارید. اما ادب یعنی چه؟ اینجاست که دانشمندان و خردمندان به این کلمه توجه کنند. می فرماید و تضربوهن ضربن غیر مبرهن، شما حق دارید آنان را ادب کنید، اما نه به صورت شدت و ایجاد اذیت، نه به صورت شدید و نه به صورت موذی. کلمه عظیم پیغمبر اکرم در این خطبه اینه می فرماید اخستموهن به امانت الله، اینها را به عنوان امانت به خانه خود آورده ای. تو گویی همسر انسان امانت خدا در نه فنسا، در باره تجاوز به حقوق زنان و همسران از خدا بترسید. در حقیقت در این خطبه اون دردهای واقعی و اون نابسامانی هایی که از دوران شاهریت در میان این مردم موجود بود این دردها را دوا میکند. فاتقوا الله فی النساء و استوصوا بهن خیرا، هنگامی که به هم برسید سفارش کنید که به یک دیگر ستم نکنید، به زنان ستم نکنید، بلکه در باره زنان نیکی کنید. در اینجا پیغمبر اکرم این دردها را یکی پس از دیگری مطرح می کند و جواب می گوید و درمان می کند. حالا ببینیم دنباله کلمات رسول خدا چیه در این مجتمع عظیم. سخنان پیغمبر اکرم چه مسائلی را مطرح می کند؟ بعدن رسول گرامی فرمود مردم در سخنان من دقت کنید و بیندیشید. من در میان شما دو چیز به یادگار میگذارم که اگر به آنها چنگ بزنید گمراه نمیشوید، یکی کتاب خدا و دیگری اطرت من است. در بعضی از احادیث آمده است پیغمبر اکرم فرمود قرآن است و سنت من. مسلمان میان این دو نقد اختلاف نیست، زیرا پیغمبر اکرم هم قرآن را سفارش کند و هم اطرت را، و هم قرآن را سفارش کند و هم سنت را. مسلمان پیغمبر اکرم در قدیر به جای کلمه سنت اطرت فرموده، در آخرین لحظه های آن اطرت فرموده. حالا اگر در این حجت الوداع طبق آن نقل سنت بفرماید میان این دو حدیث اختلاف نیست، چون دو حدیث است در دو واقعه. هیچ مانع ندارد که پیامبر در یک واقعه سنت را معادل قرآن بداند و یادگار بگذارد و در حدیث دیگر اطرت را. انشاءالله در این مطلب در آینده هم بحث میکنیم. باز برگردیم ببینیم رسول گرامی در این روز چه مسائلی را مطرح میکند. از مسائلی که رسول گرامی در چنین روز مطرح میکند مسئله نسیه. نسی چیه؟ نسی در حقیقت یک عمل زشت جاهلی بود. متولیان کعبه با گرفتن پول از قبائل عرب که اندیشه جنگ و خونریزی در ماه‌های حرام را داشتن، متولی ها پول می گرفتن ماه‌های حرام را عوض می کردن. مثلا میگفتن در ماه محرم بجنگی، به جای ماه محرم ماه ربیع را ماه حرام معرفی میکردن. قرآن مجید میفرماید انما النسیء زیادتون فی الکفر. پیغمبر اکرم این درد را که متولیان کعبه طول بگیرن با قوانین الهی بازی کنن، جای ماه را عوض کنن، در ماه محرم اجازه جنگ دهن و بگن به جای محرم الحرام ربیع الاول حرام باشد. پیغمبر اکرم این درد را تشخیص داد. در باره این درد چنین می فرماید تغییر و تبدیل ماه‌های حرام نشانه زیاد روی در کفر و افراد کافری که با ماه‌های حرام آشنایی ندارن گمراه می شوند و نباید شماها ماه‌های حرام را عوض کنید. ماه حرام باید در جای خودش باشد و نباید این ماه‌ها از نظر جا عوض شود. تعبیر پیغمبر اکرم در اینجا چنین است. متن کلام پیغمبر اکرم را الان مطرح میکنم تا پرچه دقیق آن مربوط به خود شما باشد. ایها الناس انما النسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما لیواطع عدت ما حرم الله. و شما حق ندارید چنین کاری کنید، حق ندارید جاهای ماهای حرام را عوض کنید، مردم را گمراه کنید. آنگاه پیغمبر اکرم این سخنان را بیان می کند و جای ماه حرام را نشان می دهد. می فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ثلاثة متوالية و واحد فرد ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب بین جمادا و شعبان. مردم بدانید چهار ماهی سه تا پشت سر هم جنگ در اینها حرامی، ذو القعدة الحرام، ذو الحجة الحرام، محرم الحرام، دیگری هم رجب است بین جماد الاخره و شعبان. آنگاه می فرماید الا هل بلغت اللهم اشهد. موقعی می نویسد هنگامی که پیغمبر اکرم جمله اللهم اشهد را می گفت با انگشت سبابه خود انگشت شهادت به آسمان اشاره میکرد، عرض میکرد اللهم اشهد. در تمام این خطبه اگر دقت کنیم معالجه دردها و نابسامانی هاییست که از عرب جاهلی در میان مسلمانان مانده بود. پیغمبر اکرم باید در یک اجتماع عظیم این ریشه ها و بدبختی ها را بزند، مسئله زنون را مطرح کند، مسئله تغییر ماه ها را مطرح کند، مسائل این که اموال یک دیگر، اعراض یک دیگر، نوامیس یک دیگر، خون یک دیگر و حلال می شمردن مطرح کند. و همچنین است اون مسائل رباخاری، اون مسائل افکار جاهل گفت و اون مطالبه خونهای گذشته، همه یک رشتنا به سامانی ها و مانند یک فرد انقلابی به شکل انقلابی با قاطعیت ماس این دردها درمون شود، مانند یک جامعه از نو متولد شده. اما در اینجا باز سخنان رسول گرامی به آخر نمی رسد، باز مشکلاتی هست. اون مشکلات چیه؟ اون مشکلات اون عقیده خاص است که جامعه عرب به خود داشت. جامعه عرب نسبت به خود یک عقیده خاصی داشت. مسئله عربیت برای آنان یک مسئله مهمی بود. اصولا فکر میکردن عربیت افتخاره، غیر عربیت عیبه. تمام افتخارها را سر کلمه عربیت و الان من افکار شوم عربیت در تمام رسانه‌های گروهی کشورهای عربی حاکمی، همش اینها عروبت و عربیت را مطرح میکنن. بخدرم میگن ما به دنبال پیغمبر اکرمیم. اگر واقعا به دنبال پیغمبر اکرمیم، رسول گرامی فرمود ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم بالاسلام نخوة الجاهلیت و التفاخر بآبائها و عشائرها ایها الناس انكم من آدم و آدم من طین الا و ان خیركم عند الله و اکرمكم عليه اتقاكم الا ان العربیت ليست بأب والد ولكنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغ حسبه. خلاصه این جمله ها این است ای مرد مسلمان که تازه از دوران جاهلیت به جامعه اسلامی قدم نهاده ای، بدانید در اسلام افتخارات جاهلی بی موضوعه. افتخار به وسیله عشیره و قبیله، افتخار به وسیله پدران و اجداد بی اثره. مردم همگی از آدم و آدم از گل است. افتخارات منحصر است به تقوا و گرامی شدن نزد خدا. و اما مسئله عربیت که روی آن تکیه می کنید، عربیت پدر مادر شما نیست، یعنی عربیت جزء ذاتیات شما نیست. این جزء عرضیات است، زبان گویاست. ولی بدانید این زبان مایه افتخار نیست. اونی که مایه افتخار است عمل است، و هر کسی که عملش کوتاه باشه این افتخارات عربی و افتخارات قبیله ای او را به هدف نمی رساند. بعد پیغمبر اکرم این جمله را فرمود ایها الناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد كلكم لآدم و آدم من تراب ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى اللهم هل بلغت قالوا نعم قال فليبلغ الشاهد القائل. پیغمبر اکرم به رشته های توحیدی جامعه توحیدی را مطرح میکند، اما جامعه توحیدی بر اساس توحید یعنی وحدانیت خدا. فرمود مردم مبادا فکر کنید که شماها خدایان متعددی دارید. مسئله شرک همیشه اختلاف آفرین است. این مردم خیال کنند خدای ما خبره، اون مردم دیگر خیال کنن خدای آنان یک بت دیگر است. همه ی بت‌ها باطل، خدا یکی، پدر هم یکی، آدم. و این را بدانید مایه افتخارم یکی تقواست. و اما عربیت و عجمیت مطرح نیست. اونی که مطرح است تقوا، پاکی. بعدن گفت خدایا تو گواه داشت رسوندم، همه مردم عرض کردنی رسول گرامی رسندی، فرمود حالا که من به شما رسندم شما همین مطلب را به دیگران برسانی. پیغمبر اکرم در تمام این سخنانی که در اون روز تاریخی مطرح میکند جنبه معالجه دارد، دردها را معالجه میکند، درمان میکند ریشه های گندیدی که از دوران جاهلیت در میان عرب بود. این ریشه ها را قطع میکنیم. اگر خطبه را دقت کنیم، در حقیقت رسول گرامی جاهلیت زدائی میکند. اون ریشه های گندیدی که در قلوب اینها بود، افتخارات موهومی که داشتن عربیت را به روی عجم می کشیدن، افتخارات به وسیله قبیله همه و همه را در این اجتماع 100,000 نفری که می گفت و در اون زمان یک چنین اجتماع 100,000 نفری کار بسیار مشکل. باز رسول گرامی برمی گردد این جامعه اسلامی را جامعه واحد میکنه، ریسمان وحدت به نام ایمان مطرح میکنه، میفرماید ایها الناس انما المؤمنون اخوه ولا يحل لمؤمن مال اخیه الا انتی به نفس من. ای جامعه مسلمان بدانید افراد مسلمان برادر یکدیگران. اسلام برخلاف آنچه که در منشور حقوق بشر آمده است، برادری را مربوط به همه انسانها نمی‌داند. او معتقد نیست که تمام انسانها برادرند. او معتقد است تمام افراد با ایمان برادرند. مسلمان از نظر تحلیل فکری و عقلی حق همینه، زیرا این برادری یک نوع برادری قراردادیه. این برادری قراردادی باید بین من و آن طرف رابطه باشد، رابطه ای که میتواند مرا با یک بشر جمع کند وحدت فکری. اگر از نظر فکر متغایر باشیم، او بر یک مکتبی تکیه کند، درست من بر مکتبی در مقابل آن. حالا فرض کنید دو نفر برادرن از پدر و مادر، یکی اما یکی طرفدار یه مکتبی است که میگن هدف وسیله را توجیه میکنه، به خاطر رسیدن به هدف باید از هر نوع وسیله بهره گیری کرد. الغایات تبرر الوسائل. یه آدمی که چنین مکتبی دارد، حتی به خاطر رسیدن بر هدف از کشتن بچه های شیرخوار و زنان مردان پیر مزائقه ندارد. اما یکی دیگر میگد نه، هدف هرگز توجیهگر وسیله نیست و باید به هدف مقدس از طریق وسیله مقدس رسید. و به تعبیر امیر المؤمنان فرمود هل اطلب النصر بالجور، آیا با نردبان ظلم بر آن قده پیروزی برسم؟ آیا این دو برادر میتوانند برادر باشند؟ به طور مسلم اینها دشمن یکدیگرند. بنابراین آن دو بشری که وحدت فکری دارند، اینها برادرند ولو از نظر پدر مادر دوتا باشند. و اما اون دو برادری که از نظر آفرینش پدر مادرشون یکی، اما از نظر ایدولوژی و مکتب دوتا هستن، اینها یکدیگر را دشمن دارن هرچند از نظر ظاهر برادر باشند. فرمود انما المؤمنون اخوه ولا یحل لمؤمن مال اخیه الا انتی به نفسه. پیغمبر اکرم در اینجا به وحدت جامعه اسلامی تأکید دارد که این ایمان میتواند وحدت آفرین و این ایمان میتواند اجتماع آفرین باشد و همه ماها را به صورت صفوف فشرده در مقابل دشمن قرار دهد. باز پیغمبر اکرم در میگردد یه نکته دیگری را میگوید که این نکته مربوط به آینده اجتماع مسلمینه. اگر دیگر سخنانش راجع به گذشته ها بود، ریشه ها را قطع کردن بود، اما این جمله ای که می فرماید راجع به آینده اجتماعه. فرمود جامعه مسلمان من دارم می روم فإنی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تولو کتاب الله و عترتی اهل بیتی الا هل بلغ. گفت مردم من می روم دو یادگار می گذارم که اگر به این دو یادگار تمسک کنی چنگ بزنی گمراه نمیشوی. یک کتاب خدا، دیگری اطرت من، خاندان من، الله البلغ. همه گفتن بلغ. بعد فرمود اللهم اشهد، این سقابه خود را گرفت، اشاره کرد به آسمان، الله البلغ. در اینجا رسول گرامی کتاب خدا را و اطرت را سفارش می کند. در قدیر که در درسهای آینده بیان می شود، در مقدمه حدیث قدیر اطرت را بیان می کند. در آن زمانی که پیغمبر اکرم در بستر بیماری افتاد، آمد در مسجد سخنرانی کرد، اونجا هم اطرت را گفتی. بنابراین این حدیث ثقلین یک حدیث متواتر و یک منشور قطعی مسلمانان محدثان نقل کردن و پیغمبر اکرم این را در مواقف مختلف بیان کرده. حالا در بعضی از کتابها، در کتاب شلکوت تفسیری دارد، در اونجا دیدم که ایشان به جای کلمه اطرت سنت نقل کرده و فقط در پاورقی اشاره می کند که در بعضی از نسخه ها به جای سنتی کلمه اطرتی هست. من باید به این عالم دانشمند که در حقیقت در جهان معاصر یک عالم ارزنده و روشن فکریست و به وحدت اسلامی کمک کرد و در اون فتوای تاریخی خود پیروی از مذهب امام گرامانند دیگر مذاهب به رسمیت شناخت، عرض کنم این دو حدیث هست. پیغمبر اکرم در این مواقف سگانه کلمه کتاب الله و اطرتی فرموده و در یک حدیث دیگر کتاب الله و سنتی گفته. چون دو حدیث است، نباید یکی را اصل بگیریم و دیگری را فرع بگیریم. و تازه همون حدیثی که ایشان اشاره می کند در میان احادیث اهل سنت کمتر نقل شده، اما این حدیث دوم به نام کتاب الله و اطرتی به صورت متواتر نقل شده. پیغمبر اکرم به وسیله این جمله برای آینده مسلمانان پناهگاه فکری را معین کرد که پناهگاه فکری مسلمانان در مسائل سیاسی و علمی و عقیدتی دو پناهگاهی، یکی کتاب خلاص، دیگری اطرت. رسول گرامی سخنان خودش را در روز عرفه به آخر رساند، اما تاریخ میگوید پیامبر تا غروب روز نهم در عرفه توقف کرد. وقتی آفتاب در افق مغرب پنهان شد و هوا کمی تاریکتر شد، بر شتر خود سوار گشت و قسمتی از شب را در مزدلفه و فاصله طلوع فجر آفتاب را در مشعر به سر بود. روز دهم ره سپار منا شد و مراسم رنگ جمره و قربانی و تکثیر را انجام داد. برای انجام مراسم دیگر حج همان روز عازم مکه شد و مناسک حج را به مردم آموخت. و در لسان حدیث و تاریخ این سفر تاریخی را گاهی میگن حج وداع، گاهی میگن حج بلاغ، گاهی میگن حج اسلام، و هر کدام از اینها روی مناسبتی. حج وداع است، پیغمبر اکرم در این حج با مردم وداع کرد. حج بلاغ است، احکام خدا را مراسم حج را ابلاغ کرد، علاوه بر اون مسائلی که در قدیر اعلام خواهد نمود. حج اسلام است، در حقیقت حجت الاسلام است که پیغمبر اکرم انجام داد. در اینجا این نکته را عرض کنم، مشهور این است که این سخنان رسول گرامی در روز عرفه مطرح کرده، اما ابن سعد در طبقات خود جلد دو صفحه 184 ایشون میگوید این خطبه در دهم ذی‌الحجه در منا ایراد شده است، اما قول معروف همانه و آن روز مناسب است، زیرا روز منا روز اعمال است، روز فراغت نیست. روز فراغت در حقیقت روز عرفه است. با این بحث توانستیم مسئله حجت الوداع را به آخر برسانیم. حالا پیغمبر اکرم بعد از مراسم حج، حج را ترک می کند و به سوی مدینه برمی گردد. هنگام حرکت همه افراد با رسول گرامی در حال حرکتند، می رسند به یک نقطه ای که الان میگن رابغ، در گذشته می گفتن جفه، در اونجا منطقه است به نام قدیر، در اونجا برنامه دیگری را آغاز میکند، مسئله ولایت و مسئله جانشینی را مطرح میکند و موضوع درس ما را در آینده همین برنامه تشکیل میدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.